ساعت 21. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تصویب آیین‌نامه نحوه مداخله یک پارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها با هدف پایان دادن به موازی‌کاری دستگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در جلسه هیئت دولت. نشست مشترک بانک مرکزی، وزارت بهداشت و مدیران شرکت‌های دارویی برای بررسی چالش‌های ارزی و مالی دارو. رئیس کل بانک مرکزی: هیچ مشکلی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو وجود ندارد. بدرقه تیم ملی فوتبال به مسابقات جام جهانی با حضور مردم در میدان. وزش طوفان و بارش باران هم مانع تجمعات شبانه نشد. و سفر ترامپ به پکن در سایه بنبست ایران. کارشناسان معتقدند این دیدار تقابل بر سر چالش‌های راهبردی دو طرف خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. من فائزه ملا علی، گوینده این بخش خبری، از شما دعوت می‌کنم با خبرهای ساعت 21 امشب همراه ما باشید. هیئت دولت در جلسه امروز خود با هدف پایان دادن به موازی‌کاری دستگاه‌ها و تقویت مشارکت مردمی در محلات هدف، آیین‌نامه نحوه مداخله یک پارچه دستگاه‌های اجرایی در محلات و حاشیه شهرها را با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی تصویب کرد. این مصوبه همزمان تشکیل کارگروه ملی هماهنگی و پشتیبانی و ایجاد نهاد پیشرفت و توسعه محلی مردمی را در دستور کار قرار می‌دهد. شناسایی، احصا و اولویت بندی نیازها، ظرفیت و دارایی‌های محله، آموزش و توانمندی سازی ذینفعان محلی و جلب مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم سازی از جمله وظایف این نهاد اعلام شده است. در مصوبه دیگر، هیئت دولت با عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه هماهنگی و اجرایی سازی سند راهبرد پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور موافقت کرد. رئیس جمهور در حکمی آقای عارف را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد. آقای پزشکیان در این حکم بر ضرورت استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی تأکید کرد. تدوین و اجرای نقشه راه جامعه تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازارایی ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و استقرار نظام نظارت راهبری و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه، سه مأموریت ویژه رئیس جمهور به معاون اول است. رئیس جمهور خطاب به آقای عارف تأکید کرد در چارچوب قوانین، اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری به ایجاد انسجام نهادی و همراستا کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها اقدام شود. رئیس جمهور همچنین خطاب به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در فضای مجازی نوشت: می‌خواهم تمام توانتان را برای کنترل قیمت‌ها به کار گیرید، چرا که وظیفه ما این است که با همه وجود در کنار مردم باشیم. آقای پزشکیان همچنین از نیروهای جانفدای وزارت جهاد کشاورزی از دورترین روستاهای مرزی تا پایتخت و وزیر جهاد کشاورزی که از ابتدای جنگ رمضان پای کار معیشت مردم عزیز ایران بودند قدردانی کرد. رئیس قوه قضاییه گفت انسجام ملی اصلی ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است. هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی ملت ایران است. آقای محسنی اژه‌ای در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابت‌های سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیت پذیری ملی اهمیت دارد. رئیس قوه قضاییه گفت امروز نقش مردم در تبدیل تهدیدها به فرصتهای پیشرفت و اقتدار ملی بیبدیل و ظرفیتهای گسترده دینی، انسانی، طبیعی و اقتصادی ایران برای عبور از شرایط ایجاد شده از سوی دشمن کم نظیر است. سخنگوی دولت بر تقویت صادرات ارزآور تاکید کرد و گفت دولت آن را از الزامات اساسی تاب‌آوری اقتصادی می‌داند. خانم مهاجرانی به سه مأموریت ویژه رئیس جمهور به وزارت صمت، تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید اشاره کرد و افزود وزارت صمت معاونت‌های تخصصی و عملیاتی وزارتخانه را در این ارتباط فعال کرده است. سخنگوی دولت این را هم گفت که وزارت صمت بر احیای اصولی و سریع فولاد مبارکه و مجموعه های مرتبط با آن تأکید دارد تا صنایع فولاد هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و اثرگذاری در اقتصاد ملی کشور بازگردد. خانم مهاجرانی درباره روند بازسازی منازل آسیب دیده هم گفت تا کنون به طور میانگین 87% متقاضیان تسهیلات و دیعه اسکان موقت دریافت کردند. سخنگوی دولت از دو بسته حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم برای حفظ مشاغل خانگی خبر داد. در نشست مشترک بانک مرکزی، وزارت بهداشت و مدیران شرکت‌های دارویی و بانک‌های عامل، مهمترین چالش‌های ارزی و مالی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک بررسی شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت هیچ مشکلی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز دارو وجود ندارد و پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است. در این جلسه بر تسریع تخصیص ارز، حمایت بانکی از تولید کنندگان و وارد کنندگان، تسهیل واردات و ترخیص کالا و رفع موانع نقل و انتقال مالی تأکید شد. نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی ضمن بررسی عملکرد وزارت نیرو در جنگ تحمیلی سوم و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه برق و آب در نشست با نهادها و فعالان حوزه جمعیت راهکارهای کمک به فرزندآوری و رشد جمعیت را بررسی کردند.
به حدود 70,000 مگاوات که
جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر نیرو با هدف بررسی مدیریت بهینه آب و برق در روزهای پرمصرف تابستان برگزار شد.
هم سراغ چاهای غیر مجاز میرن، اصلا چاهای غیر مجاز که نباید برق داشته باشه.
مصرف مازوت رو داریم به حد اکثر میرسونیم تا بتونیم ذخیره سازیمون رو برای زمستان تداوم بدیم.
در یک سمت جلسه مسئولان وزارت نیرو از بازسازی مناطق آسیب دیده، ذخیره‌سازی انرژی در فصول تابستان و زمستان و تخفیف‌های این وزارتخانه برای مشترکان خوشمصرف گفتند:
هر مشترکی بیاد مصرفش رو نسبت به سال قبل فقط 10% کاهش بده، آقای دکتر رضایی، ما 20% بهش تخفیف میدیم. هر مشترکی بیاد داوطلبانه 5 کیلووات خورشیدی بزنه، 20% تخفیف بهش میدیم بابت قبوزش.
و در طرف دیگر هم وکلای ملت مطالبات مردم را در حوزه انرژی پیگیری کردند.
بحث چاهای کشاورزی، قطعی چاهای کشاورزی، موضوع بعد بحث مصرف برق صنایع است که اینجا مطرح شد.
جمع‌بندی جلسه نظارتی با خبر خوش برای واحدهای خانگی و کشاورزی همراه بود.
در این جلسه یک توافقی حاصل شد که ما در این تابستان قطعی برق خانگی نداشته باشیم. یعنی این توسعه نیروهای خورشیدی به علاوه نیروهای موجود که سرمایه‌گذاری جدید درش انجام شد، بنابر اینه که قطعی برق خانگی نداشته باشیم. قطعی برق چاهای کشاورزی حد اکثر 50% سال قبل باشد.
در پایان جلسه وزیر نیرو هم گفت در حوزه تامین آب شرب نگرانی وجود ندارد.
نقشه‌ای که تهیه شده این استش که با همکاری مردم از طریق مدیریت مصرف وضعیت رو بهبود ببخشیم.
اما در ادامه جلسات نظارتی مجلس، کمیسیون فرهنگی نشستی با موضوع پیگیری پویش ملی جان ایران برای کمک به رشد جمعیت برگزار کرد.
دستگاه های اجرایی دارن کمک میکنن، کمیسیون فرهنگی هم اون نقش نظارتی و هدایتی داره. یعنی ما با این جلسه تشویق کردیم دستگاه های اجرایی رو که تمام بیان وسط و کمک کنن به این پویش مردم.
در هفته های آینده هم جلسات نظارتی کمیسیون عمران برای کاهش خاموشی ها و قطعی آب در فصل تابستان برگزار خواهد شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در صدر هیئت دیپلماتیک دقایقی پیش وارد مرکز هند شد. آقای عراقچی قرار است علاوه بر حضور و سخنرانی در نشست بریکس با همتای هندی خود در خصوص روابط دو جانبه دیدار و رایزنی کند. نشست وزیران امور خارجه بریکس پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. تازه ترین تحولات منطقه‌ای و بین الملل از جمله تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از جمله مسائلی است که در چارچوب مقابله با یک جانبه گرایی و ترویج چند جانبه گرایی در این نشست بحث و بررسی می شود. وزش طوفان و بارش باران هم مانع تجمعات شبانه مردم در کشور نشد.
الله الله مددی.
اجتماعات مردمی در شب 73 سه نکته و موضوع مهم داشت. اولیش این بود که به رغم وزش باد شدید و طوفان و بارش باران، اما حضور مردم در این وضعیت بی نظیر.
همه آماده برا فتح نهایی، ما پیروزی، ما این نسل حدیثه.
ما زیر موسک های ایران موندیم. باد و بارون که نعمت خدا.
با چه باد بیا، چه بارون بیا، گیره این پرچم هستی.
جوره می جنگیم تاریخ بنویم.
مردم محکم و استوار پرچم ها رو نگه داشته بودند تا احتزاز آن در این شرایط به زیبایی دیده شد.
علی الله الله مددی، رسول الله مددی، علی مولا.
ما این پرچم رو هستیم گرفتی تا جون داریم. این پرچم نه توی عاشورا افتاد، 1400 ساله نیفتاده. این پرچم یا حسینه.
حالا حالا نبرد دام دام واسه ما تازه شروع کارزار.
باید تو طوفانی پرچم رو نگه داریم، با جونمون باید نگه داریم.
الله الله مددی، رسول الله.
اما موضوع بعدی اعزام زائران از میدان انقلاب به کربلا بود.
سبسنا کردیم، قرعه کشی در اومد اسمم.
آتا این مراسمی که تو میدان انقلاب هست اونجا قرعه کشی؟
بله بله.
داریم میریم بگیم آقا جان ما هر جا که باشیم با وطنم، از وطنمون جدا نمیشه، از پرچممون جدا نمیشه.
اشک شوق اش پرورده شدن آرزو ما.
شاپور از اشک و لبارج از خونه، قرص دلامون که خدا تو میدونه.
این زائرایی که دارم میرن یک ریال کمک دولتی و ارگانی در این زیارت ها نیست، همه شخصی.
انشالله که تمام این زائرها که تا دیشب بودن 75 نفر، امشب امروز شدن 100 نفر، برن کربلا ما رو دعا کنن تا سه‌شنبه هفته آینده انشالله.
ما پیروزی، ما این نسل حدیثه، یه کاری کنیم.
موضوع سوم، مردم میگفتن در این شرایط جنگی صرفه‌جویی در تمامی زمینه‌ها و همدلی خیلی میتونه به حل مشکلات کمک کنه،
مخصوصا الان که جنگه صرفه‌جویی کنیم.
همه این آدم ها تلاش کنن فقط در طول روز یه لیتر آب کمتر مصرف کنن، به اینچه حجمی اتفاق
میکنه. حداقلش اینه که مصرفشون رو به حالت نرمال برسونن.
مصرف زیاد انرژی دارن، تو ساعت حالا پیک استفاده نکنیم.
ماشین شخصی، خب ماشین همونو کمتر حالا استفاده کنیم، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. فکر نکنیم که حالا من یه نفر این چراغ روشن کنم، نه، هر کدوم ما موثریم.
مثل همین توی میدون بودن، صرفه‌جویی تو مصرف انرژی و آب و مانند اینا به همین اندازه اهمیت داره.
الله الله مددی.
بر روایت حضور هر شب مردم در دیگر میادین و خیابان‌های شهر رو ببینید که همچنان پرشور است.
حضور پرشور مردم اینجا در میدان نبوت.
وقت شنشون بدیم کی مرد جنگه.
شب 73 از اجتماع مردمی اینجا میدان ونک.
علی الله الله مددی.
اینجا فلکه دوم تهران خواست.
اینجا محله جنت آباد.
میدان رسالت.
اینجا میدان خراسان.
و اینجا میدان بازار دوم ناصی آباد.
یا مجتبا و یا ابی عبدالله مدنی.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
افشای طرح چند مرحله‌ای برای تجزیه ایران. نقشه‌ای که با پول و سلاح خارجی طراحی شد اما با مقاومت ایرانیان فرو ریخت.
صدایی که می شنوید فایل اختصاصی افشا شده در شبکه صهیونیستی است از تروریست های تجزیه طلب.
اطلاعاتی در مورد فعال شدن نیروهای تجزیه طلب کرد وجود داره و اونا اکنون با همکاری نیروهای اسرائیل و آمریکا عملیات انجام میدن. وزیر پوشش بمباران اسرائیل و آمریکا در حال آماده سازی برای ورودشون به ایران هستن.
برای ورود به خاک ایران منتظر ساعت صفر بودند و حالا شبکه عبری در گفتگو با معاون سابق موساد از طرحشان پرده برداشته.
چرا موساد ایتا؟
طرح موساد این بود که پس از ترور رهبر ایران مسلحین از عراق به ایران حمله کنند و جوانان ایران را با خود همراه کنند و این نیرو به صورت گسترده به تهران برسد.
اسرائیل هیام فاش کرده که این طرح برای نابودی ایران 4 مرحله داشته: ترور رهبر انقلاب و افزایش اختلافات داخلی، حمله گسترده هوایی به ایران، فراخوان برای شورش و در نهایت حمله زمینی تروریست های تجزیه طلب از عراق. خود ترامپ هم به مسلح کردن تروریست های تجزیه طلب اذعان کرد.
ما سلاح زیادی به ایران فرستادیم تا برای علیه حکومت قیام کنند.
سی این این هم فاش کرده که دولت ترامپ از ماها قبل از جنگ با رهبران کرد در عراق مذاکرات فعال داشته و حمایت سیا و پشتیبانی نظامی صدها نیرو در مناطق مختلف مرزی را در دستور کار قرار داده. اما چرا تروریست ها پازل نهایی این طرح شدند؟
I love the idea of a second amendment solution.
سناتور نزدیک به ترامپ میگوید که امریکایی ها ترجیح دادند به جای دیدن جنازه نظامیانشان تجزیه طلبان را طعمه کنند.
اگر من جای رئیس جمهور تهران و اسرائیل بودم، ایران رو پر از سلاح می‌کردم تا مسلح بریزن تو خیابون‌ها و ورق جنگ رو از داخل ایران برگردونن. چرا آمریکایی‌ها رو به کشتن بدیم وقتی اونها هستن؟
اما ماجرا آنطور که تعریفی کرده بودند پیش نرفت.
پیامک بو او گروه کنه که الان در شمال عراق غیر قانونی.
اما در خطوط مرزی پیش مرگان کرد به گروه های ضد انقلاب هشدار دادند که هر خطایی پاسخ قاطع و بی برگشت خواهد داشت.
اگر مرتکب این اشتباه شوید و قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشید، مطمئن باشید بلایی به سرتان می آوریم که چیزی از شما نماند و حتی نمی گذاریم جنازه هایتان به عقب برگردد.
تحرکات تجزیه طلبان در نطفه خفه شد. ایران همزمان با زیر آتش بردن مواضع آمریکایی صهیونیستی، مقر تروریست ها را هم در هم کوبید. خیابان های ایران هم سراسر یک صدای واحد بود. اتحادی که نقشه تروریست ها برای به آشوب کشیدن خیابان را خونسا کرد. هرچند به اعتراف معاون سابق موساد طرح آمریکایی صهیونیستی به اتکای تروریست ها با شکست مواجه شد.
از همان ابتدا بر اساس اطلاعات موجود، شناخت منطقه و شناخت عناصر دخیل مشخص بود که شانسی برای موفقیت نداشته.
واقعا برای این برنامه 12 روزی 10 سال قبلا برنامه‌ریزی کرده بودن. خیلی بیشتر.
اما آنچه دنبال می کنند قصه تازه ای نیست. این را سخنگوی ارتش صهیونیستی بعد از شکست کودتای دی ماه 1404 افشا کرد. سعیده زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مأمور سابق آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا گفت ترامپ نمیتواند رئیس جمهور چین را وادار کند که تهران را به پذیرش شرایط آمریکا متقاعد کند. هریسون مان در گفتگو با شبکه CNN افزود فکر میکنم برای چین نقشی به عنوان میانجیگر و یک کانال ارتباطی وجود دارد، اما واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم آنها جانب ترامپ را بگیرند و به تهران فشار وارد کنند. کردند و روابط خوب خود با ایران را به خاطر خوشنود کردن ترامپ تخریب کنند. مأمور سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در عین حال این را هم گفت: اگر چیزی وجود داشته باشد این است که چینی‌ها برای فشار وارد کردن به ترامپ برای رسیدن به توافق اهرم بیشتری در اختیار دارند و او را وادار به پایان جنگ کنند. رئیس جمهور آمریکا که امروز وارد چین شد گفته در این سفر قرار است با همتای چینی خود درباره ایران هم گفتگو کند. بعد از افشای کمک تسلیحاتی تل‌آویو به امارات، گزارش‌ها از سفر مقامات اطلاعاتی این رژیم به امارات در بحبوحه حملات آمریکایی صهیونی به ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دیوید بارنیا رئیس موساد دست کم دو بار برای هماهنگی عملیات علیه ایران به امارات سفر کرده است. به گفته منابع این رسانه آمریکایی، رئیس موساد در مدت 2 ماه 2 سفر مخفیانه به امارات داشته و هدف از این بازدیدها همگامسازی تبادل اطلاعات و پاسخ به تهدیدهای ایران عنوان شده است. رسانه صهیونی کان هم فاش کرد در ایام جنگ دیوید زینی رئیس شینبت هم به امارات و 2 کشور دیگر سفر مخفیانه داشته است. رسانه‌ها از 2 حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه‌های شقرا و برعشید در جنوب لبنان خبر داد. همچنین 2 خودرو در 2 حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در جنوب بیروت هدف قرار گرفت. گاردین گزارش داد رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای 300 دلاری حزب الله ناتوان شده است. به نوشته روزنامه گاردین، سامانه دفاعی چند میلیارد دلاری گنبد آهنین تاکنون در متوقف کردن این پهپادهای کوچک ناکارآمد بوده، به طوری که نظامیان صهیونیستی گاهی با سلاح‌های خود به سمت پهپادها شلیک می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده حزب الله از این پهپادها علاوه بر وارد کردن خسارت به ارتش رژیم صهیونیستی، هزینه اشغال را برای این رژیم در جنوب لبنان افزایش داده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش 3% مصرف بنزین در سال جاری خبر داد و گفت اگر هر خانوار در کشور روزانه تنها 1 لیتر مصرف بنزین خود را کاهش دهد، با در نظر گرفتن حدود 20 میلیون خانوار روزانه حدود 20 میلیون لیتر از مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود. آقای ویسکرمی افزود هم‌اکنون نگرانی در خصوص تأمین پایدار سوخت کشور وجود ندارد، اما لازم است به مدیریت مصرف توجه داشت. وی همچنین تصریح کرد با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف سال گذشته 1.5 میلیارد لیتر در مصرف نفت و گاز صرفه‌جویی شد که منجر به صفر شدن واردات و 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شد. معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از دستیابی به ظرفیت 7000 مگاوات تجدیدپذیر تا اوایل تیر ماه خبر داد. ترس طلب افزود اکنون بیش از 4700 مگاوات ظرفیت خورشیدی در کشور فعال است و برنامه‌ریزی شده تا اوایل تیر این رقم به 7000 مگاوات برسد. وی ادامه داد هدف گذاری ما دستیابی به 11000 مگاوات تا پایان تابستان و 15000 مگاوات تا پایان سال است. ترس طلب خاطر نشان کرد سهم انرژی های تجدیدپذیر از کمتر از 1% به حدود 5% رسیده است و هدف گذاری انجام شده دستیابی به سهم 10% است. مراسم نکوداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم با عنوان سلام شهید در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد. در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم و برخی مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند، حجت الاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید گفت مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا تجلیل از استقامت و ایثار و فرهنگ اصیل ایرانی است.
این قابل
پدرم امیر زلغدی ها،
پسر شهیدم سازمان فلاحت نماز هستند،
پسرم سهیل در این جنگ نابرابر در میدون 7 تیر شهید شد. ایشون پزشک بوده ولی اومد با توجه به این جنگ نابرابری که شروع شد اومد ایست بازرسی تشکیل داد 35 نفر از دوستانش رو جمع کرد، گفت ما باید از کیان شهرمون دفاع کنیم تو تهران.
آقای احسان 9 اسفند 78 اذان ظهر به دنیا اومد و 9 اسفند 1404 اذان ظهر هم شهید شد.
برادرم هستند، مهدی حسینی، شهید جنگ رمضان.
آقا مهدی چند ساله بودن؟
24 سالش بود در 80.
توضیح داشتیم که در جمع کلیه خانواده شهدای تهران بزرگ باشیم. از همه دعوت کردیم که به حمدالله عمدهشون فکر بکنم محبت کردن در مراسم حضور بیدرسن.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در کرمانشاه از اتمام کار ارزیابی خسارت 122 هزار واحد مسکونی و تجاری خبر داد و گفت با مشارکت مردم روند بازسازی واحدها با سرعت در حال انجام است.
2300 واحد تقریبا احداثی کامل داریم که تخریب از نو ساخته میشه. اینا در حال آواربرداری است، در حال طراحی، بعضی شروع کردیم حتی کار اجراییش رو و داریم احداث میکنیم. البته خود مالکین محترم محوریت رو دارن، بنیاد حمایت میکنه، کمک مالی میکنه و خدمات فنی و مهندسی میده. در ارتباط با واحدهای احداثی و تعمیر اساسی که برای این تعمیر یا احداث حتما فرد با جایی رو بره رهن بکنه، ودیعه پیشبینی شده بود که ودیعه هم پرداخت شده، در تقریبا مراحل آخر هست. در کرمانشاه هم خب میدونید که کلان شهرها طبق مصوبه دولت مسئولیتش با بنیاد مسکن نبود، با خود شهرداری ها بود، از جمله شهر کرمانشاه. جناب آقای استاندار پیگیر بودن با توجه به اینکه خب شهر کرمانشاه خاص بود که بتونه مجددا بنیاد وارد این کار بشه و دنبال شد، بنیاد ورود کرده.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان بیش از 26 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند. از این تعداد حضور 16 هزار نفر تا کنون مدینه را به سمت مکه مکرمه ترک کردند.
اینجا هر نگاه روایتی دارد و هر زائر قصه ای از دلدادگی.
قربت مدینه واقعا همیشه دل آدم رو می‌سوزونه.
رفتیم زیارت روزه، بعد رفتیم زیارت دوره.
کوچه ها و خیابان های مدینه این روزها و شبها آکنده از عطر صلوات و شور و شوق دلهایی است که پس از سالها انتظار خود را در کنار حرم پیامبر مهربانی میبینند. از کشورهای مختلف زائر آمده است که در گوشه و کنار حرم آنها را میبینی. فضای مدینه رنگ و بوی حضور زائرانی را گرفته که رفته رفته آماده اعزام به مکه مکرمه و انجام اعمال و مناسک حج می شوند.
ظاهرا رویه خیلی خوبی دارن و از اینکه توفیق پیدا کردن مشرف شدن خدا را شاکر هستن.
واقعا نمیتونستیم خداحافظی کنیم.
آره خیلی سخته، خداحافظی نکردیم. خاطر اینکه دلمون نیومد که دوباره برگردیم انشاءالله.
گفتیم یا رسول الله موقتا خداحافظی میکنیم به امید اینکه دوباره برگردیم.
علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
دومین آیین امین ایران به یاد رهبر شهید انقلاب و با هدف پاسداشت حمایت رهبر شهید از پیشرفت‌های علمی کشور با حضور برخی از مسئولان و نخبگان علمی کشور و در تالار وحدت برگزار شد.
عکس‌های یادگاری، قاب‌های ماندگار از اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب به نخبگان کشور.
که رهبر انقلاب چطور به عنوان پیشتاز و طلایه‌دار حرکت و توسعه علمی در ایران بود و 30 سال این مسیر رو با همت، عنایت و تدبیر پیش برد.
حالا این عکس یادگاری بهانه ایست تا نخبگان و فناوران دانش بنیان در مراسم آیین سوگ امین ایران خاطراتی از رهبر شهید انقلاب بازگو کنند.
نگاه ایشون به علم صرفا یه نگاه تشریفاتی و شعاری نبود و ایشون اعتقاد داشتن زمانی علم ارزشمنده که بتونه خلق ارزش کنه.
در این مسیر پژوهش توسعه فناوری همواره شاهد حمایت های عمیق و دلسوزانه رهبر شهیدمون بودم. ایشون همچنین که آقای دکتر گفتن بارها در سخنرانی های مختلف این حوزه پرداختن و تاکید کردن که پیشرفت ایران در گرو علم و پژوهش و فناوری هست.
بیش از 30 دیدار از دیدارهای رهبر شهید با نخبگان و فناوران کشور اینجا به تصویر کشیده شده. قابهایی که هر کدوم از اونها برای نخبگان کشور خاطره‌ای شیرین به جا گذاشته.